بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به علمک. عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه عزیزانی که افتخار داریم در خدمتشون باشیم با برنامه قرآن درمانی بیماری وسواس. تو مباحث معرفتیمون در تدبر سوره مبارکه ناس رسیدیم به آیه دوم که دومین صفت پناهگاه رو میخواد برای ما معرفی بکنه تا اون پناهندگی که میخواییم به خدا داشته باشیم انشالله با معرفت کامل و بصیرت عاشقانه اتفاق بیفته. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس. بگو پناه میبرم به پروردگار مردم ملک مردم. ملک یعنی چی؟ یعنی کسی که صاحب ملکه. ملک یعنی فرمان روایی، یعنی کسی که یه عرصه‌ای داره برای اینکه فرمان بده و دیگران اجرا بکنن، بالای دست هم است. شما ملک رو شنیدید دیگه، مثلا یه شخصی یه ملکی داره بهش میگن صاحب ملک. خب وقتی یه جایی ملکی هست و یه صاحبی داره، قاعدتاً کی تصمیم گیری میکنه برای اون ملک؟ صاحب ملک. دیگران تو اون تصمیم گیری که اون شخص داره نمیتونن هیچ دخالتی داشته باشن. الان شما یه خونه‌ای دارید، خودتون میتونید تصمیم بگیرید که چی کار کنید با اون خونه‌ای که دارید. دیگران که نمیتونن بیان تصرف کنن تو اون چیزی که شما دارید. حالا ملک خیلی فراتر از ملکه. ملک یعنی اون تمام اون عرصه‌ای که تمام اون افرادی که توی اون عرصه هستند تحت اختیار صاحب ملکن و اون صاحب ملک هست که تصمیم میگیره چیکار کنه باهاشون و اون صاحب ملک هست که قوانین این ملک و اون سرزمین، اون جایی که عرصه فرمان روای او هست رو تعیین میکنه. وقتی یه جایی فرمان روا داره، خود کلمه فرمان روا یعنی چی؟ یعنی کسی که جایگاهش صدور فرمانه. خب بقیه چی میشن؟ بقیه میشن فرمان بردار، فرمان بر، بقیه میشن مطیع، بقیه میشن افرادی که فرمانی که او صادر میکنه رو باید انجام بدن. چرا؟ چون صاحب ملک نیستن. حالا اینجا خدا تو سوره مبارک ناس خودش رو ملک مردم معرفی میکنه، صاحب ملک مردم، فرمان روای مردم، پادشاه مردم. اولین چیزی که توی صفت ملک به ذهن انسان میاد این هست که خدا کسی هست که هیچ کس نمیتونه رو دستش بلند بشه. شما ببینید تو هر کشوری، سرزمینی که زندگی میکنید، یه شخصی هست که فرمان روای اون سرزمینه. اگه کسی مشکلی براش ایجاد بشه توی اون تعاملات اجتماعی، مثلا حقی ازش ضایع بشه یا بخواد به چیزی برسه، پستی داشته باشه، اینها همه تحت امر چیه؟ اون فرمان روای اون سرزمین هست. و جالب اینجاست که وقتی اون افراد کارگزاری که توسط اون فرمان روا گماشته شدن برای اینکه امورات مردم رو انجام بدن، ناتوان باشن و نتونن حق مردم رو بگیرن و سر جای خودش بذارن، این شخص میره سراغ فرمان روا، میگه فرمان روا ببینید اینها نتونستن حق من رو بدن، شما حق من رو بگیرید. چرا؟ چون فرمان روا رو صاحب حکم میدونه و میدونه که اگه فرمان روا بگه بقیه شأنشون چیه؟ اطاعته. یعنی فقط اون هست که میتونه مشکل من رو حل بکنه. چرا؟ چون دیگه بالا دستش کسی نیست که بخواد به او فرمان بده و او مقهور و فرمانبر و مجبور به اطاعت شخص دیگری باشه. خودش هست که تصمیم گیرنده نهایی هست. وقتی خدا اینجا داره میگه که بیا به منی که ملک مردم هستم پناه ببر، منظورش این هست که تو این رو بفهمی که بالا دست خدا کسی نیست و تو اگر بری به خود خدا پناهنده بشی، اون وقت خدا به همه عالم فرمان میده که حق تو رو بدن، که مواظب تو باشن، که در حق تو ظلم نکنن. خب وقتی این اتفاق بیفته قاعدتا تمام اون شروری که داره از جانب همه اون افرادی که توی ملک و سرزمین و عرصه فرمانروای این فرمانروا هستن و الان اون شرشون من رو درگیر کرده، این باعث میشه که من وقتی به این ملک پناهنده میشم دیگه شرشون برداشته میشه دیگه. چرا؟ چون اون فرموده که بیا به من پناه ببر، من پناهت میدم، من ردت نمی کنم و من مراقب تو هستم. وقتی فرمان روا مراقب انسان باشه، خب دیگه کی اینجا حرفی برای گفتن داره؟ دیگه کسی شأن فرماندهی نداره. وقتی کسی شأن فرماندهی نداشته باشه، پس میشه چی؟ میشه فقط من هستم و ملک و بقیه دیگه زیر دستن، بقیه دیگه فرمان ملک رو دارن انجام میدن و ملک به من وعده داده که من از تو مراقبت میکنم چون تو اومدی من پناه آوردی. خب ببینید چقدر این مفهوم زیباست، چقدر این مفهوم دلگرم کننده است. و ملک جایگاهی که داره اینه که قدرتمنده، قدرت داره، میتونه به من کمک بکنه. خیلی فرق میکنه داستان پناهندگی به خدا با پناهنده شدن به افراد عاجزی که خودشون نیاز دارن باز به خدا پناهنده بشن. مثلا برفرض یه شخصی هست که نیاز به کمک داره، فکر میکنه که رفیقش میتونه کمکش کنه، میره پیش اون درد دل میکنه یا میره پیش پدر مادرش درد دل میکنه. خیلی از افراد هستن عوض این که مشکلاتشون درمان بشه با این روی کرد، مشکلات به مشکلات اضافه میشه. چرا؟ چون میرن پیش یه موجودات عاجزتر از خودشون پناه میبرن برای کمک گرفتن. در صورتی که شما تنها وقتی میتونی بگی که من میرم کمک بگیرم و قطعا اون شخصی که میخوام ازش کمک بگیرم میتونه به من کمک بکنه، که بالاترین جایگاه رو از نظر قدرت انتخاب کرده باشید برای پناهندگی، خب اینجا خدا خودش داره به ما دستور میده بیاین به من پناه ببرین. و میدونیم که خدا تا حالا خلف وعده نکرده و نخواهد کرد. اگه کسی شک داره تو این قضیه، مشکل از خودشه و ممکنه تا وقتی که شک داشته باشه این پناه رو دریافت نکنه. یعنی چی؟ یعنی به که نه، خدا به من پناه نمیده اگه برم. یا اینکه بگه اگه من به خدا پناه ببرم ممکنه باز هم دیگران بتونن به من آسیب برسونن. اینا شکه، شک بیچاره میکنه افراد رو. ببینید تا ما به یقین نرسیم نسبت به وعده های خدا و نتونیم اطمینان به پناهگاه پیدا بکنیم، اون پناهگاه نمیتونه ما رو پناه بده. شما الان توی مثلا اگه جنگ نظامی بشه، شما نگاه کنید مردم میرن یه پناهگاهی میسازن زیر زمین بتونیه، میرن پناه میگیرن. خب اینا اعتماد دارن به این پناهگاه که میرن توی اون دیگه، وگرنه اگه اعتماد نداشته باشن که اونجا محکمه و میتونه اونها رو از آسیب حفظ بکنه، برای چی باید برن اونجا؟ این اگه آدم به پناهگاه اعتماد نداشته باشه احمقانه است که بره اونجا پناهنده بشه. پس اینجا نیاز هست که من 100% به پناهگاهی که دارم میرم پناه میبرم اعتماد داشته باشم که میتونه به من کمک بکنه و من وقتی میرم بهش پناه میبرم قطعا اون پناه اتفاق میفته. وقتی پناه اتفاق بیفته آرامش میاد. یعنی شما فکر کنید که یه جایی رفتید که میگن آقا اگه شما وارد این مکان بشید دیگه هیچ چیزی نمیتونه به شما آسیب برسونه. خب حالا این حرفو داره خدا میزنه، دیگه بالاتر از خدا شما سراغ دارید توی راستگویی، توی انجام وعده، توی قدرت، توی عشق. اینجا من هستم که انتخاب میکنم آیا برم تحت پناه این پناهگاه قرار بگیرم یا نه هنوز شک دارم بهش. اینجا باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم، چون خدا ملکه، خداست که فرمان میده و خدا فرموده من بنده خودم رو به گمانش واگذار میکنم. پس باید گمان هامون رو درست بکنیم. ما اگه دچار وسواس فکری شدیم، از اول مادرزاد که وسواس فکری نبودیم که. خب پس یه بیماری الان عارض شده قرار درمان بشه، اگه من ناامید بشم از اینکه خدا میتونه من رو خوب بکنه، به هیچ عنوان درمان اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون ناامیدی کفره.
و خدا با انسان کافر کاری نداره. ما الان اولین کاری که میکنیم باید بیایم ایمان بیاریم به این آیات، یعنی خدایی که رب من هست، ملک من هست، قدرت داره، عاشقمه، تمام لحظات من رو داره مدیریت میکنه، اگه گردش خون داره بدنم، اگه اعصاب من داره کار میکنه، اگه هنوز نفسم میاد، اگه هستم، دست خودشه و او فرمان داده به اجزای من که کار بکنن و او فرمان داده به همه آسمان ها و زمین که عرصه فرمان روایش هست، با من موزون و هماهنگ باشن تا من بتونم نفس بکشم، تا بتونم درک بکنم، تا بتونم قرآن بخونم و به کلام خدای خودم ایمان بیارم و معرفت پیدا بکنم نسبت به خدای خودم و بتونم باهاش ارتباط مستقیم برقرار بکنم و پناهش رو دریافت بکنم.
ذهن ما وقتی دچار مشکل شده و گیر کرده و باعث میشه یه فرمانهای اشتباهی صادر بکنه که ما رو از رفتارهای متعادل خارج بکنه و دچار وسواس بشیم، اون مغز ما باز تحت فرمان روایی کی هست؟ خدا. چرا؟ چون خدا فرمانده اون هست. پس اگه من تحت فرمانده مغزم هستم، باز تو مرحله بالاتر مغز من تحت فرماندهی کیه؟ خداست. وقتی من با همه وجودم به تنها فرمانده عالم پناه میبرم، فرماندهی مغز من رو خدا دست میگیره و اون وقته که دیگه من نگرانی ندارم که مغزم چه فرمانی صادر میکنه و اگر اشتباه فرمان میده خدا درستش میکنه و خداست که الان جای مغز من میتونه فرمان بده و درستن فرمان رو میده همیشه و من هم بهترین کار رو انجام میدم. خب پس این بالاترین نوع درمان هست توی بیماری وسواس که ما باید بهش برسیم و این حاصل نمیشه جز با همون اطمینان و اعتمادی که باید به پناهگاه داشته باشیم که میشه همون توحید، که میشه همون تسلیم در برابر فرمانهای خدا و میشه همون ارتباط کامل و عاشقانه و خالصانه با ملک مردم.
ما اگه بریم تو دژ مستحکم فرمان روایی خدا و بهش پناه ببریم، خودش فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. هر کی بیاد وارد دژ مستحکم لا اله الا الله که توحید خداست بشه، یعنی بگم خدایا فقط تو میتونی منو نجات بدی، من فقط تو رو میخوام، اون وقتی که خدا فرموده از همه عذابها در امان هست. اگه ما عذاب میشیم، مطمئن باشید هنوز وارد دژ لا اله الا الله نشدیم. وقتی وارد دژ لا اله الا الله بشیم و تحت پناه تنها خدای عالم خودمون رو قرار بدیم، اون وقته که دیگه هیچ عذابی باقی نمیمونه، حتی اگر در ظاهر سختی های دنیا آزمایش ما بشن. و اون وقته که هنوز که دنیا تموم نشده، قطعا خدا ما رو به آرامش مطلق و سلامتی مطلق میرسونه و بعد از این دنیا میبره. اینه که ما باید صبور باشیم و با آرامش تمام، با ایمان کامل، با اعتقاد، با اطمینان به پناهندگی خدا و با اطمینان به پناهگاهی به نام رب مردم و ملک مردم، بتونیم با آرامش وصل قدرت بی نهایت عالم بشیم، قدرتمند بشیم و در برابر همه بیماری ها و سختی ها و آسیب ها و مشکلات و وسوسه ها با قدرت تمام مقابله بکنیم و کوتاه نیایم تا آسیب نبینیم انشاءالله. و این معنای واقعی سلامت هست، هم سلامت روان و هم سلامت جسم، که بعد از اینکه روان ما سالم بشه انشاءالله سلامت جسم هم حاصل خواهد شد. پناه میبریم به خدا، خدایی که رب ماست و فرمان روای ماست و نه تنها فرمان روای ماست که فرمان روای همه عالمه و ما همینجا از خدا میخوایم که از تمام شرور عالم ما رو نجات بده و ما رو در آغوش مهربانی خودش داشته باشه تا اینکه بتونیم با اون سلامتی و قدرتی که پیدا میکنیم یار بشیم برای امام زمانمون انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی.
توسل بگیرید و عاشقانه درباره مفاهیمی که پای درس سوره مبارک ناس تدبر کردیم و فهمیدیم تفکر بکنید، باهاش زندگی بکنید تا انشاءالله بریم آیه بعدی به یاری خدا. در پناه خدا باشید با قرآن و اهل بیت علیهم السلام. یا علی.